أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرق بین استصحاب با قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع و استصحاب قهقرایی هست، وجه مشترک این چهار قاعده این هست که یک یقین و شکی در اینها فرض میشه. اما در استصحاب یقین به حدوث هست و شک در بقا، یعنی زمان متیقن سابق بر زمان مشکوک، ولی چه بسا یقین و شک در یک زمان حادث میشن، بلکه ممکنه یقین بعد از شک حادث بشه. ابتدا انسان شک بکنه، مثلا در وضوع، بعد یقین کنه که نیم ساعت قبل وضوع داشته، این میشه استصحاب. پس در استصحاب شک در بقا هست و یقین تعلق میگیره به حدوث، و از این تعبیر میکنن به شک طاری. در مقابل قاعده یقین هست که به این معناست که انسان یقین به یک شیئی داره در یک زمانی، بعد اون یقین زائل میشه و تبدیل میشه به شک در وجود اون شی در همون زمان. مثلا ما روز جمعه یقین کردیم به عدالت زید، روز شنبه میخواییم پشت سر زید نماز بخونیم یا در حضور او صیغه طلاق اجرا کنیم، ولی اون یقینمون به عدالتش در روز جمعه زائل شده و حتی احتمال میدیم که در همون روز جمعه هم عادل نبوده. که از این تعبیر میکنن به شک ساری، یعنی شکی که سرایت میکنه به اون آن حدوث و در همون متعلق یقین که حدوث هست شک میکنیم. و حقیقتا متعلق یقین و شک در قاعده یقین یک چیز هست، اختلاف در خود زمان یقین و شک هست، در حالی که در استصحاب متعلق یقین و شک اختلاف داشتند، متعلق یقین حدوث بود، متعلق شک بقا بود. اگر قاعده یقین حجت باشه، نکته حجیتش با نکته حجیت استصحاب فرق میکنه. نکته حجیت قاعده یقین اینه که ما بگیم که نباید اعتنا کنیم به احتمال خطا در اون یقین سابق. در حالی که نکته حجیت استصحاب اینه که نباید اعتنا کنیم به احتمال از بین رفتن اون شیء حادث. راجع به قاعده یقین دو وجه میشه ذکر کرد برای اثبات قاعده یقین. وجه اول اینه که کسی بگه عموم دلیلی که در استصحاب مطرح میشه شامل قاعده یقین هم میشه. لا تنقض الیقین بالشک ابدا، من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه. ممکنه گفته بشه که این خطاب هم استصحاب رو حجت میکنه هم قاعده یقین رو. بالاخره دو حسه داره این خطاب. من کان علی یقین فشک اطلاقش میگیره، کسی را که یقین داشت به یک شیء بعد شک کرد در آن، یعنی شک کرد در بقای آن، و هم میگیره کسی را که یقین داشت به یک شیء بعد شک کرد در همان شیء، یقین داشت به حدوث عدالت زید بعد شک کرد در همون حدوث عدالت زید. اطلاق من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه شامل هر دو میشه. لا تنقض الیقین بالشک ابدا، گفته میشه که اطلاق شامل هر دو میشه، هم استصحاب رو میگیره هم قاعده یقین رو. به نظر ما این وجه تمام نیست. جمع بین لحاظ موضوع استصحاب با لحاظ موضوع قاعده یقین، این مستلزم جمع بین دو لحاظ مختلف هست. یعنی همون محظور استعمال لفظ در دو معنا که لااقل خلاف ظاهر هست در اینجا هم هست. شما وقتی میگویید که من کان علی یقین فشک، لحاظ میکنید شک را در آن با بقاء یقین به حدوث که میشه موضوع قاعده استصحاب. یه موقعی لحاظ میکنید شک در حدوث را در زمان متأخر از یقین به حدوث، که در این فرض لحاظ میکنید که یقین زائل شده. این دو لحاظه. شما اگر خطاب کنید به دو نفر، یکیشون یقین داشت که ساعت 7 وضو گرفته، ساعت 8 شک کرد در انتقاض وضوعش، شخص دوم یقین داشت ساعت 7 وضوع گرفته و الان اون یقینش زائل شده، میگه شاید من اشتباه کردم که یقین کردم که ساعت 7 وضوع گرفتم. شما خطاب به این دو نفر بگید، شما دو نفر یقین داشتید به وضوع، بعد شک که در وضوع کردید، جمع میکنید بین دو لحاظ، هنگامی که نظر میکنید به اون شخص اول او رو لحاظ میکنید و به او میگید شما ساعت 7 یقین داشتی به وضوع، بعد شک کردی در وضوع، لحاظ میکنید که او شک کرده در وضوع بقائن، شک کرده در بقاء وضوع. به شخص دوم که خطاب میکنید میگید شما ساعت 7 یقین داشتید به وضوع، بعد شک کردید در وضوع، لحاظ میکنید که او شک کرده در اصل وضوع. این نیاز داره به دو لحاظ. ما نمیگیم محال هست استعمال لفظ در دو معنا، یا امکان ندارد که در اینجا لحاظ کنه متکلم هر دو معنا را، ولیکن این خلاف ظاهره و حداقل اینی که اصالت العموم یا اصالت الاطلاق این رو اثبات نمی کنه که اون متکلم هر دو جور رو لحاظ کرده. متيقن از این اخبار و مورد اغلب این اخبار چون استصحابه، پس از این اخبار استصحاب استفاده میشه نه قاعده یقین. وجه دوم اینه که بگیم اگر دو شاهد عادل بیان به ما بگند زید عادل، بعد از مدتی سوال بکنیم از این دو شخص عادل، که یادتون میاد شما شهادت دادید به عدالت زید، میگن نه ما یادمون نیست، میگیم الان شهادت میدید به عدالت زید، میگن نه برای ما روشن نیست. ولی انکار نمی کنند و ادعای این که اون شهادت گذشته اگر هم بوده راجع به عدالت زید اشتباه بوده، میگن ما چیزی یادمون نیست. خب هم سیره و هم اطلاق دلیل حجیت بینه اون شهادت سابقه این دو عادل رو شامل میشه، وجهی نداره ما بگیم نخیر دیگه چون این دو شاهد عادل یادشون رفته شهادت گذشته رو فراموش کردن و الان شک دارن دیگه حجت نیست شهادت گذشتهشون. خب این وجهی نداره. یا مثلا یک ظرفی نجس بود، دو شاهد عادل گفتن این ظرف تطهیر شده. ماها گذشت، ما به اونها گفتیم یادتون هست که شما شهادت دادید که این ظرف تطهیر شده؟ میگن نه ما یادمون نیست، اصلا یادمون نیست که این ظرف تطهیر شده باشه. خب وجهی نداره ما بگیم اون شهادت گذشته این دو نفر عادل اعتبار نداره، ولذا ما طبق اون شهادت گذشته عمل میکنیم. در اون مثال شهادت به عدالت زید آثار عدالت زید رو بار میکنیم، در این مثال شهادت به تطهیر این ظرف آثار شرعی طهارت این ظرف رو بار میکنیم. خب ما که این کار رو میکنیم متفاهم عرفی این نیست که خود اون دو شاهد عادلم که با یادآوری ما یادشون میاد که بله در اون زمان گذشته شهادت داده بودن، اما میگن ما شاید اشتباه کردیم، الان یادمون نیست نکته شهادت ما چی بوده، شاید ما اشتباه کردیم. خود اونها عمل نکنن به شهادت گذشتشون، ولی دیگران عمل بکنن، با اینکه نسبت دیگران و این دو شاهد عادل در این مطلب علی حد سواه، این عرفیت نداره. البته اگر این دو شاهد عادل بگن اونی که منشأ شهادت ما بود ما یادمونه، ولی دیگه ما از اون منشأ شهادت اطمینان پیدا نمی کنیم، قبلا یک رفتاری داشت زید، شهادت دادیم به عدالت او، الان دیگه ما پخته شدیم بیشتر آشنا شدیم با زید، دیگه ما اون سبب شهادت گذشتمون الان کافی نیست که شهادت بدیم به عدالت او. خب اینجا انصاف اینه که حجیت این شهادت برای دیگرانم مشکل میشه، تا چه برسه برای خود این دوتا شاهد. اما اگر نه، میگن ما یادمون نیست منشأ شهادتمون چی بوده، شاید اگر یادمون بیاد منشأ شهادت الانم شهادت بدیم. ما دیگه به مرور زمان دچار فراموشی شدیم، شاید الان یادمون بیارن که بر چه اساسی ما شهادت دادیم، بازم شهادت بدیم، ممکنم هست شهادت ندیم. اینجا بحث اینه که اطلاق دلیل حجیت شهادت عدلین اقتضا میکنه که این شهادت سابق عدلین حجت باشه، بعد بگیم به ملازمه عرفیه میگیم برای دیگران که جایز اعتماد به این شهادت سابق عدلین، برای خود این عدلین اعتماد به شهادت سابقشون جایز نباشه، این خلاف فهم عرفی و ملازمه عرفی است. خب معنای این حرف اینه که ما راجع به این دو شخص عادل قاعده یقین رو بپذیریم، حالا ولو قاعده یقین رو فی الجمله در جایی که منافع یقین سابق از یادشون رفته، به جوری که احتمال میدن اگر اون منافع یقین سابقشون رو یادشون بیاد بازم یقین سابقشون برگرده. ولذا در این فرض حجیت قاعده یقین خالی از وجه نیست، ولیکن چون جزم به این مطلب مشکل هست، احتیاط به این هست که در این مسئله ما جزم پیدا نکنیم به حجیت قاعده یقین، ولیکن مقتضای احتیاط اینه اگر ما قبلا یقین داشتیم به نجاست یک ظرفی و بعد شک کردیم، ولی شک ما به جوری است که میگیم اگر منافع یقین سابق به نجاست الان هم بود، شاید الان هم یقین میکردیم به نجاست، اینجا مقتضای احتیاط این است که ما از اون ظرف اجتناب کنیم. البته این در صورتی است که شخص نسبت به یقین‌های گذشتهش سوء ظن نداشته باشه، یعنی یک وثوقی نسبت به گذشتهش داره که من انسان متعارفی بودم و از منافع عقلائیه معمولا یقین پیدا می‌کردم. اما افرادی که دچار وسواس هستند اصلا اعتماد به یقین‌های سابق خودشون هم ندارن، به راحتی یقین پیدا میکنن به نجاست. ما اون رو نمیگیم، اون القاء خصوصیتی که ما کردیم از شهادت عدلین بود. شهادت عدلین یعنی شهادت دو نفر عادلی که شهادتشون طبق موازین هست و اعتبار داره. این راجع به قاعده یقین. اما فرق بین استصحاب و قاعده مقتضی و مانع خب روشنه. قاعده مقتضی و مانع موضوعش یقین است به وجود مقتضی برای یک شیء و شک در وجود مانع از تحقق آن شیء. ولذا متعلق یقین و شک در قاعده مقتضی و مانع اصلا دو چیز متفاوت هستند. یقین به وجود مقتضی میخوره، شک در ابتلاء به مانع هست، برخلاف استصحاب که یقین به حدوث شی میخوره و شک در بقای آن. بله گاهی قاعده مقتضی و مانع با استصحاب در نتیجه مشترکن، مثلا در موارد شک در رافع مثل شک در بقاء طهارت بعد از خروج مذی، نمیدونیم آیا اون مذی که خارج شد مانع از طهارت هست یا نیست. خب قاعده مقتضی و مانع میگه که اون وضوع سابق مقتضی بقای طهارت بود، شک داریم که این مذی مانع از طهارت هست یا نه، ما قاعده مقتضی و مانع رو جاری میکنیم. استصحابم که میگه اون طهارت باقی است، ولی گاهی نتیجه استصحاب با نتیجه قاعده مقتضی و مانع مختلفه. مثلا ما اگر از ابتدا احتمال بدیم که مقتضی مبتلا به وجود مانع بوده، اونجا دیگه یقین به حدوث شی نداریم، چون احتمال میدیم از اول مقتضی وجود او مبتلا به مانع بوده و اون شی موجود نشده. ولی گاهی استصحاب موضوعی جاری میکنیم در جایی که موضوع مرکبه، مثل این که در اثناء وضوع نمیدونیم مذی خارج شد یا نشد، خب میگیم کسی که وضوع بگیرد و مذ از او خارج نشود طهارت از حدث پیدا می کند. این آقا وضوع گرفت بل وجدان و استصحاب میگه مذی از او خارج نشد، یا حتی مثال واضح تر بگیم بول در اثناء وضوع از او خارج نشد پس او طهارت دارد. قاعده مقتضی و مانع محل بحثه که درسته یا نه. صاحب عروه در عروه تصریح کرده که من قاعده مقتضی و مانع رو قبول دارم. در کتاب نکاح عروه جلد 5 صفحه 500 میگه اگر یک شخصی داره میاد، نمیدونیم مرد یا زن، نمیتونیم به اون نگاه کنیم. چرا؟ ایشون فرموده که فکر نکنید دلیل ما تمسک به عموم حرمت نظر هست در شبهه مصداقی مخصص منفصل. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، مخصص منفصل میگوید که نظر به مماثل جائز هست، مرد به مرد می تواند نظر کند. نه، ما در شبه مصداقی مخصص منفصل به عام رجوع نمی کنیم، بلکه به قاعده مقتضی و مانع رجوع می کنیم. میگیم انسان بودن اون شخص مقتضی حرمت نظر به اوست، مماثل بودن مانع از حرمت نظره. شک داریم در وجود مانع، قاعده مقتضی و مانع رو اجرا میکنیم، میگیم حرام نظر. و همین طور هست که اگر بدانیم اون شخص زنه ولی نمیدونیم محرم ما هست، مثلا مادر ما هست، خواهر ما هست یا اجنبی هست. ملا هادی تهرانی در کتاب محجة العلماء جلد 2 صفحه 66 خیلی مدافع این قاعده مقتضی و مانع، میگه استقرت طریقة السلف والخلف فی جمیع ابواب الفقه و غیره علی الاستدلال بالاقتضاء علی الفعلیه. روش علماء گذشته و حال در جمیع ابواب فقه و غیر آن بر این هست که استدلال میکنن به وجود مقتضی برای اثبات مقتضا ولو احتمال وجود مانع بدهند. باز این تعبیر رو مطرح میکنه در صفحه 92 از جلد 2 محجت العلماء، میگه ان عدم الاعتداد به احتمال المانع بعد احراز المقتضی من القواعد الاربع التي شاء في كلماتهم اطلاق الاستصحاب عليه. برخی از جمله آقای سیستانی در تقریر بحث استصحاب نسبت دادن به ملاحادی تهرانی که ایشون اصلا خود استصحاب رو هم برمیگردونه به قاعده مقتضی و مانع. خب قاعده مقتضی و مانع اگر خیلی توسعه پیدا کنه یک نقض‌هایی بهش وارد میشه که بعیده که عقلا به اون ملتزم بشن و یا نسبت بدیم به فقها که به اون ملتزم بودن. مثلا شخصی تیری میزنه به یک طرف که زید اون طرف هست و میدونه اگر مانع نباشه تیر به اون شخص میخوره و او رو میکشه. بنای عقلا بر اینه که بگن حالا که شک داریم مانع هست یا نیست، بنابر عدم مانع میذاریم و میگیم این آقا که تیر انداخته قاتله. یا مثلا یک شخصی دچار بیماری شده که اگر علاج نکنه خودش رو فوت میکنه، آیا در موارد شک که در علاج عقلا بنا میذارن بر این که او خودش رو علاج نکرد و مرد؟ قابل التزام نیست. مرحوم اسد علی بهبهانی که شاگرد مع الواسطه ملا هادی تهرانی بوده و از طرفداران سرسخت قاعده مقتضی و مانعه، در کتاب الفوائد العلیه گفته که ما قاعده مقتضی و مانع رو به نحوی مطرح نمی کنیم که این نقص‌ها به ما وارد بشه. ما مرادمون از مقتضی اینه که اگر عرفاً اون مقتضا یعنی اون اثر با مقتضی اتحاد داشته باشه در وجود، مثلا مقتضا از احکام مقتضی باشه عقلا یا شرعا، اینجا میگیم اگه شک کردیم در وجود مانع اعتنا به شک نمی کنیم. اما اگر عرفاً بین اون مقتضا و مقتضی تغایر باشه در وجود، ما اینجا قاعده مقتضی و مانع رو جاری نمی کنیم. مثلا ما بیاییم بگیم زنده بودن زید مقتضی این است که الان ریش در آورده باشه، شک میکنیم آیا زید بیماری پیدا کرد که رافع حیات او باشه، بیاییم بگیم که حیات زید مقتضی نبات لحیه اوست، موت او مانع است، شک داریم در موت او، پس بنا میذاریم برای اینکه زید ریش در آورده. ریش در آوردن زید با زنده بودن زید اینها مغایر همان دو چیزن. اینجا رو که ما نمیخوایم قاعده مقتضی و مانع رو اجرا کنیم، قاعده مقتضی و مانع رو ما در جای اجرا میکنیم که عرفاً اون مقتضا با این مقتضی اتحاد وجودی داشته باشه. مثل این که مقتضا از احکام مقتضی باشه، حالا یا عقلاً یا شرعاً. مثلا در همون مطلب که حیات زید مقتضی است که هنوز مالک اموالش باشه، شک میکنیم که آیا بیماری پیدا کرد که مانع باشه، خب بنا میذاریم بر این که نه، هنوزم مالک اموالش. آقای سیستانی هم در بحث استصحاب به مرحوم بهبهانی همین مطلب رو نسبت دادن، منتها یک مثال دیگری هم زدن و اون اینه که اگر شک بکنیم در وجود مانع در دست، خب آب که میریزیم به دستمان، شک میکنیم در وجود مانع، بنا میگذاریم بر عدم وجود مانع، چون مقتضا که شسته شدن دسته، عرفاً با این مقتضی که آب ریختن رو دسته یکیه، اتحاد وجودی داره. به نظر میاد که این مثال رو مرحوم بهبهانی قبول نداشته باشه. چه فرق میکنه این مثال با اون مثال پرتاب کردن تیر به سمت زید که ما نمیدونیم آیا مانعی از رسیدن تیر به زید بود یا نبود؟ چجور اونجا گفتن که ما هیچ وقت نمیگیم بنابر این میذاریم که مانعی نبود پس زید کشته شده و باید این کسی که تیر به سمت او پرتاب کرده قصاص بشه. تأمل بفرمایید، انشاءالله بقیه مطالب رو در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.